خب اجازهتون دوباره شروع کنیم. بحثی که تا اینجا کردم گفتم که ناسیونالیزم پروغرب ایرونی سنتش که طیف وسیعی از احزاب سیاسی ایرون رو از خودش بیرون داده، این به لحاظ تناسب قدرت در مقابل جمهوری اسلامی شکست خورد، به خاطر اینکه تو تصویرش طیف‌های مختلفشون جنبه‌های مختلفی دارن، بعضیشون زمینی، بعضیشون در پس تئوریشون در نتیجه نهایی باید تحلیلاً بفهمی و بعضیشون هم علنی آمریکا رو به عنوان یک عامل تغییر زوده در دسترس همین نزدیک جمهوری اسلامی تو تصویر داشتن، چه اونایی که فکر می‌کردن آمریکا حمله می‌کنه، چه اونایی که فکر می‌کردن آمریکا به اصطلاح فشار می‌ذاره، چه اونایی که فکر می‌کردن آمریکا کلاً افکار عمومی و کل این اپوزیسیون راست، خود اپوزیسیون راست رو آژیته می‌کنه و باعث میشه جمهوری اسلامی بی‌ثبات بشه و سرنگون بشه. به هر حال اینا همه با شکست آمریکا تو عراق عملاً نیروی نجات دهنده‌شون رو بازنده پیدا کردن، بازنده شد، یعنی تو ذهن مردم هست شد، و به اضافه این که به لحاظ مهمتر از اون اما به لحاظ ایدئولوژیک شکست خوردن، به خاطر اینکه اینا قرار بود که آرمانشون، آرمان ایران مستقل، ایران قدرتمند تو منطقه، ایرانی که تکنولوژی رو پیشرفت میده، کل آرمانای ناسیونالیسم، این آرمانای ناسیونالیسم رو کسی که اینا قرار بود با سرنگونیش اون آرمانا رو متحقق کنن، این جمهوری اسلامی، خودش متحقق کرد. رفتاری که دست و به اصطلاح قدرتی که امروز جمهوری اسلامی تو منطقه داره هیچ وقت زمان محمد رضا شاه نداشته. آرمان ایرانی که در مقابل قدرت ها می ایسته و نمیدونم افتخارشون اینه که مصدق، بالاخره قهرمانان این سنت تهش اونایی که آگاهانه دارن کار میکنن، مصدق و محمد رضا پهلوی جریانات مختلفشون، مصدق به خیالش هم نمی اومد که بتونه سرباز انگلیسی رو بگیره و با این تحقیر و به اصطلاح دستگیرشون کنه و بعدم ولشون کنه که اینجا جیغ همه میدیای دست راستی انگلیس در بیاد. و محمد رضا شاه تصور نمی کرد که قدرت ایران یه روزی از جنوب لبنان تا افغانستان رو به هم وصل کنه، تبدیلش بکنه یه منطقه ترکتازی خودش، یه منطقه نفوذ خودش، و این رو ایران رو به این شکل به عنوان یه قدرت منطقه‌ای به منصه ظهور برسونه. و هیچ کس جز جمهوری اسلامی تو این شرایط با به خصوص با توجه به اینکه آمریکا رفت پشت این توی ماجرای هسته‌ای، رفت پشت قوم‌پرستی و غیره، به اصطلاح تمامیت ارضی ایران رو مدافع تمامیت ارضی ایران نیست. در نتیجه واقعا اگه نگاه کنین ته قضیه، شکست ایدئولوژی که ناسیونالیسم پرو غرب محصول اینه که آرماناش متحقق شد بدون اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اون چیزی که ته مغزش، ته این جنبش بود، متحقق شد. ایران یک کشوری که به ناز صنعتی الان تو منطقه از همه پیشرفته تره، به نسبت قدرتمندتره، جمهوری اسلامی وحدت وسرات چی میگن تمامیت ارضی رو حفظ کرده و هیچ کدوم از خواسته خاصه مردم متحقق نشده. پشت این شکست ایدئولوژیک اینه که متحقق شدن خواسته های ناسیونالیسم ربطی به خوشبختی و رفاه و آزادی مردم نداره. درست مثل کردستان عراق، همه خواسته های ناسیونالیسم کرد متحقق شد، مردم بدبختن، کماکان برق ندارن، آب ندارن، چیز ندارن، سرنوشتشون نامعلومه. میخوام بگم این بوده که ناسیونالیسم ایرانی رو شکست میده در مقابل، یعنی در به عنوان محمل، وقتی میگم شکست میخوره، ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم پروغرب ایرانی به عنوان محمل فرموله کننده و پرچم دهنده به اعتراض علیه جمهوری اسلامی شکست میخوره. یعنی ممکنه خود ناسیونالیسم باشه بخواد بره با جمهوری اسلامی بسازه. بحث ما این بود که جنبش سرنگونی و جنبش اعتراضی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به شدت متاثر بوده از افقی که این سنت بهش داده و این شکست خورده، و در نتیجه همراه با شکست این در ذهن مردم، تو ذهن مردم ترجمه شده به شکست جنبش سرنگونی در مقابل جمهوری اسلامی، که ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو بندازیم دیگه، فایده نداره، امکان نداره، زورمون نمیرسه، جمهوری اسلامی سرجونتره. به این استدلال رو گفتم از چپترین تا راستترین جریان اپوزیسیون میشنوین، آدماشون میتونه ممکنه اعلامیه‌هاشون چیز دیگه بگه، ولی آدماشون اینو منعکس میکنن به خاطر اینکه این ذهنیت رو منعکس میکردن. ما از اول گفتیم که این چیزی اتفاق نخواهد افتاد، جمهوری اسلامی رو باید انداخت، این افق راست به همینجا میرسونتش. نتایج جنگ عراق رو دقیقا به همین شکل پیش بینی کردیم، گفتیم اینجوری میشه. به هر حال حتی تو انعکاسش تو عواطف و احساسات صف ما هم که چپترین ببخشید که چپترین و خودآگاه‌ترین بخش اپوزیسیون سوسیالیست و چپ این جامعه هستیم کماکان هست و میبینید دیده میشه. این واقعیتیه که اتفاق افتاد و این همراه این شکست یه جی ناامیدی اثرات ضربه تا عمق جامعه فرو میره، حتی دامن جریان های سیاسی که ظاهرا با آمریکا هم دل نبسته بودن بازتاب پیدا میکنه. پیروزی ما، این ما که معلوم نیست کیه، بر جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی الان دور از دسترس‌تر شده به نظر میاد و این ما الان ضرورت اینه که این ما تعریف بشه، ما کیه و مردم از این توازن ذهنیت و این توهم از جامعه وجوده از من بره. به طور واقعی اتفاقی که افتاد تو دوره گذشته، تنها حزبی که تو جامعه سعی کرد در مقابل این ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، ناسیونالیسم پروغرب، پرچم متفاوتی برداره، یه خودآگاهی به وجود بیاره، حزب حکمتیست بود، هیچ جریان دیگه نیست، هیچ یه دونه هم وجود نداره. این حزب بود که تلاش کرد پرچم متفاوتی به وجود به دست بگیره، تلاش کرد که معنی بده، تلاش کرد هشدار بده نسبت به همین اتفاقاتی که امروز داره میفته و تلاش کرد که یه مبارزه واقعا آلترناتیو سوسیالیستی چپ که رو پای خودش و آمریکا جزء محاسباتش نیست و غرب جزء محاسباتش نیست و مبناش ناسیونالیسم نیست بلکه مبناش تعالی و رهایی و برابری انسان هاست و سازمان بده. و به یمن این سنت الان چپترین جریاناتی که تو جامعه وجود دارن، بالاخره اون چیزی که هست تو جامعه و اون چیزی که تو جامعه ایران هست در مجموع با این ور یا اون ور کلن خودش رو حول مبارزه این حزب داره تداعی میکنه. کاری ندارم چقدر تعلق ایدئولوژیک داره یا نداره، تعلق تشکیلاتی داره یا نداره، ولی با این حزب داره تداعی میکنه و جامعه هم این رو میبینه. مثلا اینه که این ادعای ما نیست، این ادعای ما نیست، ادعای مخالفین ماست، تایید مخالفین ماست که امروز اون چیزی که تو فضای اعتراض سیاسی دارم میگم، منظورم این نیست که اعتراض کارگری از ما متاثر، اعتراض معلمان از ما متاثر، من بحثم همچین چیزی نیست، بحثم اینه که اون چیزی که تو فضای سیاسی ایران به اسم اعتراض سیاسی علیه جمهوری اسلامی در جریانه و عروجی که چپ الان حتی به اذان بی بی سی داره تو دانشگاه ها میکنه، عمیقا خودش رو تحت تاثیر ما میدونه، عمیقا از ما خط میگیره و عمیقا خودشو متعلق به ما میدونه. تشکیلاتیشو میگم مثلا کاری ندارم، ربطی نداره الان اینجا به مسیر، منتها این کافی نیست. این پروسه اگه ادامه پیدا میکرد، اگر فرصت بود، اگه ادامه پیدا میکرد، این تلاشی که شد و این کاری که شد اگه ادامه پیدا میکرد، اگه فضای ملتهب کماکان ادامه پیدا میکرد، فرصتی بود برای اینکه این خط به بقیه، این پرچم به بخش وسیع‌تری از جامعه تسری پیدا کنه. الان جریان سرازیر شدنش هست، جریان منتقل شدنش در جریان میبینین هست، روزمره هست، به انتقالش به کانونهای کارگری، به کانونهای پیشرفته کارگری، باز شدن یه دستش تو عرصه‌ای که دوره که همه دارن عقب نشینی میکنن، این جریانی که داره تلویزیون میذاره جلو میره باز میکنه، امکاناتش رو وسیع میکنه، به عکس همه دارن عقب میشینن، همه دارن محدود میشن، از راست تا چپ همه دارن محدود میشن به این لحاظ. منتها این پروسه قطع شد به خاطر، درست به خاطر همین اتفاقاتی که گفتم تو منطقه افتاد، به خاطر سیاستی که آمریکا تو عراق پیش گرفت، به خاطر محصول اون سیاست که دست بالا پیدا کردن اسلام سیاسی تو عراق و تو کل منطقه بود، همه اینا این پروسه رو به اصطلاح قبل از ما تلاش این جریانی بود که قبل از اینکه به اصطلاح از دور بیفته این سیکلی که شروع شده بود، بتونه پرچم آلترناتیوی بهش بده و بتونه جلو ببرتش، بتونه قبل از اینکه از دور ببره این کار بیفته، متاسفانه این از دور افتاد، مستقل از اراده ما این از دور افتاد. و اون تلاش به هر حال گفتم ضرب لطمه ای که ناسیونالیسم کل ناسیونالیسم پرو غرب و کل خود غرب به ایده و جنبش آزادی خواهان جنبش برابری طلبانه تو ایران زد مستقیم تر و هرچی بیشتر به ما خورد به حزب حکمتیس خورد به خاطر اینکه فرصت رو از دستش در آورد به خاطر اینکه کاری که پیش میرفت و به اصطلاح دامنه تاثیرگذاریشو دامنه تاثیرگذاریشو نه ولی دامنه نتیجه گیریشو محدود کرد محدودتر کرد طبقه کارگر در زیر فشار شدید رژیم و به خصوص با کارگران صنایع کلیدی فشار وحشتناکی رژیم بر سر کار اختناقی که تو محیط‌های کارگری نفت و برق و گاز اصلا غیر قابل تصور هیچ جایی تو جامعه ایران چنین اختناقی برقرار نیست هر جور تشکلی ممنوعه هر جور جمع‌آوری ممنوعه از یه طرف از سیاست چماق و از یه طرف سیاست هویج سیاست دستمزد دادن که دستمزدهای کارگرای کلیدی رو بالاتر نگه دارن و بر اپورتونیسم بخشی از طبقه کارگر سرمایه بذارن برای اینکه کل طبقه کارگر رو به اصطلاح به چیز بکشن به کلا دستشو به کلاش بگیره و فرصت طلبی از این سر که دستشو به کلا بکشه در نتیجه بخشای غیر کلیدی طبقه کارگر منفرد شدن کارگران بیکار کارگران صنایعی که دیگه سود نمیدن برای سرمایه‌داری اینا مورد تعرض جمهوری اسلامی هستن که اونا خب مقاومت خودشون رو میکنن منتها همه اینا باعث شده که به اصطلاح اون خوشبینی همه اینا فاکتورایی که باعث شده اون خوشبینی که به اینکه جمهوری اسلامی به زودی میفته کاهش پیدا کنه و همراه با این ناامیدی دوره‌ای که مردم امید و خوشبینی به اینکه جمهوری اسلامی رو میندازن کاهش پیدا کنه و مبارزات بیشتر جنبه موضوعی پیدا کنه تا جنبه اساساً تعرض به رژیم گفتم شکست این افق همه احزابی که از این افق تأثیر بیشتر به درجه‌ای که احزاب از این افق تأثیر میپذیرفتن از این سنت تأثیر میپذیرفتن امروز دچار مسئله میشن و گفتم شرایط مشابهی که هست شرایط مشابهی که تو تاریخ خیلی از این اتفاقا میفته تاریخ مملو از مقاطعیه که جنبش های شکست میخورن و جاشون رو به جنبش های زمینه رو باز میکنن برای جنبش های دیگه ای عروج کنن و گفتم مثلا فرض کنید شکست ناسیونالیسم کشورهای عربی تو سال 68 از دولت اسرائیل کل ناسیونالیسم رو برباد داد کل ناسیونالیسم بعثی رو برباد داد کل ناسیونالیسم عرب هیچ وقت به عنوان یه ناسیونالیسم سراسر عربی به نظر من فاکتور خیلی موثری تو دنیای سیاست نبود همیشه ناسیونالیسم نوع کشورهای خودشون بوده ناسیونالیسم فلسطینی ناسیونالیسم مصری ناسیونالیسم سوری ناسیونالیسم لبنانی اینا همه بودن خب به خصوص در مقابل اسرائیل منفعت مشترکی هم داشتن کنار هم ایستادن در حال این جور ناسیونالیسم در تحقیری و در و وعده‌ای که به در تحقیری که به مردم کشور عربی روا میشد و در وعده‌ای که میدادن که منشأ این بدبختی‌ها اسرائیل ناسیونالیسم همیشه این کارو میکنه و این که باش ما میشکنیم و میبریم و میدوزیم و همه کار میکنیم و بعد که شکست خوردن کلن دنیای عرب رو با یه ایستی مواجه کرد با یه حالت بهتی مواجه کرد یه جنبش شکست خورد و در قبال اون جنبش اسلامی به عنوان آلترناتیو رشد کرد و به جای ناسیونالیسم عرب قدم به میدون گذاشت بعد از سال 68 به خصوص بعد از جنگ دوم عرب با اسرائیل که حتی معلوم شد که پیروزی اولیه رو هم نمیتونن نگه دارن کلن ناسیونالیسم نوع ناصریسم شکست خورد ناسیونالیسم طرف به اصطلاح رفورمیست سرمایه‌داری دولتی پرو روسی این نوع مدل ناسیونالیسم عرب کاملا شکست خورد یه طرف سادات اصلا زد زیر همه چی رفت طرف آمریکا و یه ناسیونالیسم اول میدون برای ناسیونالیسم پرو غرب تو جامعه تو کشور عربی باز شد از یه طرف برای جریان‌های اسلامی که نهایت ناسیونالیسم پرو غربش بعد از سقوطش بلوک شوروی و جنگ اول خلیج به اصطلاح ماجرای فلسطین بود که به کمک آمریکا اسرائیل رو بکشونن به پای مذاکره و یاسر عرفات و صلح و قرارداد اسلو و غیره که دوره اخیر اونم شکست خورد. یعنی ناسیونالیسم پرو، اون چیزی که امروز میبینیم تو فلسطین اینه که ناسیونالیسم پرو غرب تو این تو فلسطین شکست خورد. محمود عباس شکست خورد، یا حسنی مبارک شکست خورد در این که بتونه مطالبات مردم فلسطین و مطالباتی که مردم عرب متحقق کنه و در قبلش اسلام سیاسی رشد میکنه. میخوام بگم که شرایط تو تاریخ به کرات از اینا پیش میاد. گفتم اشاره کردم تسلیم جبهه ملی به اصلاحات رژیم تو سال 42، به انقلاب، به اصلاحات ارضی و اون چیزی که به اسم انقلاب سفید معروف شد، و مقاومت خمینی تا همون سال، و کلن شکست مبارزه مسالمت آمیز نوع پارلمانی تو سالهای 44، 46 و به شورش های تهران تو سال 46 منجر شد که منشأ زایش چریک فدایی مجاهدین خلق شد، که این اشکال مسالمت آمیز فایده نداره. منتها اینا همه جریانه حاشیه‌ای تر بودن. اون کسی که به عنوان بستر اصلی اعتراض مردم تو به خصوص شروع کرد به رشد کردن و نفوذ پیدا کردن، جریان اسلامی بود. آل احمدی تأثیراتش رو میگم، تو آل احمدیزم میبینیم تأثیراتش، تو لومپنیزم اسلامی که توی فضای روشنفکری ایران از قیصر و نمیدونم فرهنگ قیصر و فیلمای قیصر و فرمون از این چیزا گرفته تا همه جا میدیدیم. یه نوع فیلمایی که حتی بعد از این ماجرا تولید میشه تو سینما ایران متفاوته. قبلش سینما یه جور دیگه است، بعدش یه جور دیگه است. شعر و شاعری قبلش یه جور دیگه است، بعدش یه جور دیگه است. چون همه اینا ابزار بیان اون احساسات ها و ارزش هاست. سیاست یه جور دیگه است. گفتم جریانات چپ و راست تو دانشگاه همه با هم آشتی میکنن. انجمنات جریانات چپی اون دوره، من یادم، من خودم به عنوان آدمی که تو جریانات چپی دانشگاه بودم با جریان، با انجمن اسلامی خیلی رابطه حسنه‌ای داشتیم. اونا با ما داشتن، مراسم هم دیگه میرفتیم و هم احترام میذاشتیم. میخوام بگم که کل اینا همه چرخش به راست بود، چرخش به سمت مشروعیت دادن و فضا باز کردن برای جریان اسلامی بود دیگه. نمیدونم خمینی رو تو مثلا شیریکا هم به خمینی پیام میدادن یا تعریف میکردن به عنوان یه نیروی ضد امپریالیست خلقی. نمیدونم کل فضا چرخید به اسلام. و یا اینکه حتی تو روسیه رو نگاه کنین، فاصله فوریه تا اکتبر ناسیونالیسم روس اون تو عرصه سیاست از بولشویسم شکست میخوره. در مردم آزادی میخوان، مردم صلح میخوان، مردم نون میخوان، و ناسیونالیسم روس با هر اعتباری اینا نمیتونه بهشون بده. وقتی شکست میخوره در دادن این بهشون، مردم چشم برمیگردن ببینن کی بهشون میده، کدوم جنبش میتونه این نمایندگی کنه، به بولشویک‌ها رو میارن. میخوام بگم مقاطع این مقطعی که امروز درش هستیم مقطع بسیار تعیین کننده تو سیاست ایرانه، و یکی از اصلی ترین و یکی که چی اصلی ترین سنت سیاسی تو مبارزه علیه جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی، به لحاظ استراتژیک و به لحاظ ایدئولوژیک شکست خورده. دیوار برلینشون فرو ریخته. سوال اینه که از پس این دیوار برلین کی برمیاد؟ آیا کسی هست عروج بکنه؟ یکی از کاندیداها ما هستیم، یکی از کاندیداها کمونیسمه، به این خاطر که تنها نیرویی که راستش که چند سال گذشته وایسادا حرف متفاهم رسید زده اینه، غیر از مشخصاتی که میتونه داره و چیز میکنه. منتها نیروهای دیگه هم هستن. تا وقت جمهوری اسلامی هست، دو خرداد امکان تولد مجدد داره، سلطنت طلب که هیچی. تا وقت جمهوری اسلامی هست، دو خرداد دیگری میتونه 5 سال دیگه متولد بشه. تا وقت جمهوری اسلامی هست، دوباره ناسیونالیسم پروغرب میتونه سر بلند کنه. تا وقت دو خرداد هست، میتونه ناسیونالیسم قومی سر بلند کنه. و تا وقت جمهوری اسلامی هست، هر جنبش دیگه میتونه دوباره جنبشی که میتونه به هر اعتباری خودشو، مردم امکانگرا هستن، مردم ایدئولوژیک نیستن، مردم امکانگرا هستن، مردم به چیزی رو میارن که فکر میکنن امکان متحقق شدن داره. اگه فکر کنن تغییر جمهوری اسلامی از یه دو خرداد مدل جدید ممکنه، رو میارن به دو خرداد، هیچ چیزی نیست. اگه فکر کنن و این فکر وقتی به وجود میاد که نیروی آلترناتیو سیاسی چپی وجود نداشته باشه که بگه نه، راه دیگه ای هست که میشه یه جور دیگه کرد. حالا بهش میپرسیم. به هر حال میاد بحث من اینه که جامعه ایران و سنت‌های سیاسی تو ایران، راستش قبل از احزاب، قبل از اینکه بحثم این یا اون حزب باشه، سنت‌های سیاسی ایران، جامعه ایران در مقابل انتخاب مجدد سنتی که باید اعتراضش علیه جمهوری اسلامی برای آزادی رو نمایندگی کنه قرار گرفته و این دوباره به ما شانسی میده، به بقیه هم شانسی میده. اشتباه مهلکیه فکر کنیم بقیه شکست خوردن، این شانس فقط مال ماست. این یه شانس به که همه به همه داده میشه. میدونم شانس دو خرداد کمتره، ولی به قول لنین میگفت تا وقتی تزار هست کشیشگاپون هم هست. حزب بلشویک اگه نیاد جلو کشیشگاپون بعدی میاد جلو، بعد از انقلاب 1905 میگفت. تروتسکی اون وقت میگفت کشیش با گاپون شکست خورد. نمیدونم داستان کشیشگاپون رو میدونین، کشیشی بود که انقلاب 1905 کارگرها رو به راهپی مایی به سمت کاخ تزار دعوت کرد و بردشون اونجا. به هر حال آدم مذهبی بود، کشیش بود دیگه، که عریضه نوشتن به تزار و بعدم تزار سرکوبشون کرد، کارگران رفتن دنبالون و بعدش ترودکس که شکست خوردن. تروتسکی گفت این توهم شکست، این مرحله تموم شد، دیگه فقط انتخابی که جلو کارگران مونده حزب سوسیال دموکرات روسیه است که کارگران انتخاب بکنن. لنین برگشت گفت این حماقت مطلقه، تا وقتی که تزار هست کشیشگاپونا مرتب متولد میشه. حزب سوسیال دموکرات روسیه به شرطی کارگر انتخابش میکنه که چهرهش از اینی که هست عوض بکنه، یه چیز دیگه بشه. در مورد ایران هم همینطوره، تا وقتی جمهوری اسلامی هست دو خرداد هم هست، راست هم هست، همه جورش هست، ما هم هستیم. شرط این که این دوره به اصطلاح بتونه به یه دوره دیگه ای تبدیل بشه تو تاریخ ایران اینه که کمونیسم این دوره بتونه مسائل خودش و وظایف خودش رو تو این دوره تشخیص بشه. به نظر من محوری ترین مسئله تو آیا عروج کمونیسم ممکنه؟ به نظر من گفتم ممکنه، ما شانسش رو داریم به خاطر اینکه بعضا خطش رو داریم، بعضا سابقهش امروز داریم، تجربه‌ای که امروز داریم، پایگاهی که داریم تو جامعه به نسبت پایگاه زیادی نیست، قوی نیست، ولی بالاخره در مقایسه با اون چیزی که بقیه هستن و سنتی که داریم شانسشو داریم. اون تا شانسشو داریم که در مقابل دیگرون ما بشیم اون جنبشی که مردم خودشو باش آینده خودشونو باش تداعی میکنن یا به اصطلاح امید و آرزوشون رو بهش می‌بندن، اون وقت باید یه کارهای ویژه‌ای بکنه. همینجوری به طور خود به خودی، این تخمیر خود به خودی نیست، سیستم علیه ماست. فرق ما با جریان ناسیونالیستی اینه که سیستم برای اونا سرپایینی همیشه میدون بازی اونات، برای یه حزب خلاف جریان سیستم علیهشه و در نتیجه باید کارهای ویژه‌ای کرد. مسئله اینه که کاری که ما باید بکنیم بازسازی خوشبینی، اعتماد و امکان پذیری سرنگونی جمهوری اسلامی با توسط مردمه. اینو باید بازسازی کرد، اینو با شعار فقط نمیشه داد، اینو با نصیحت کردن مردم نمیشه داد، اینو با ترویج کردن و روشنگری سیاسی نمیشه کرد. این رو تو زمین واقعی جامعه باید این قدرت رو بازسازی کرد. مردم یه اعتمادی کرده بودن طی 20 سال 30 سال 20 سالی که جمهوری اسلامی سرکاره، اعتماد کرده بودن که آمریکا ضدشه، آمریکا قدر قدرته، آمریکا هر کی بخواد میندازه، آمریکا زورش میرسه دست جمهوری اسلامی رو بپیچونه. به این قانع شده بودن، بخشی از تصویرشون بود، نه مردم، بخش اکثریت اپوزیسیون حتی چپش این قانعشون کرده بود که جمهوری اسلامی داره میفته. وقتی داره میفته یکی داشت مینداختش. امروز باید یه همچین خوشبینی رو منطبق به قدرت مردم بازسازی کرد. این وظیفه در مقابل کمونیسمی که بخواد این کار بکنه، و این وظیفه اصلا ساده نیست. این وظیفه به شدت از وظیفه‌ای که بلشویک‌ها تو دوره انقلاب تو دوره 1917 داشتن پیچیده تره. دوره‌ایه که کمونیسم امروز زدیت با کمونیسم، ممانعت ازش، خفه کردن ازش، دوره میدیا به یه هنر تبدیل شده. میدیا خیلی ساده نمیذارن صداتون به هیچ جا برسه، هرچی هم حق داشته باشین. دار دسته های نظامی درست کردن که دوره انقلاب بلشویکی همچی چیزایی نبود. CNN نبود، BBC نبود، اینترنت نبود، این میدیای عظیم وجود نداشت. میدیایی که امروز قدرتش به مراتب از کلیسای دوره قرون وسطا بیشتره. یه پدیده مثل کلیسای دوره قرون وسطا، همه جور کشیشی توش هست، ولی سیستمیه که حقیقت خلق میکنه، دروغ درست میکنه، سیستماتیک دروغ میگه، سیستماتیک جعل میکنه، سیستماتیک تاریخ میسازه، سیستماتیک چهره میسازه و سیستماتیک نه به افکارش، به طبقه کارگر، دوست و دشمنش جاشو برش میتونه عوض کنه. میدیایی که هنوز نشریه سان تو طبقه کارگر انگلیس پرفروشترین نشریه است. و نشریه سان بیشتر از هر نشریه تو افکار طبقه کارگر میتونه تأثیر بذاره تو انگلیس، که نشریه سان منحط‌ترین نشریه و دست راستی‌ترین نشریه انگلیسه. نشریه که بی بی سی و سی ان ان تصویر دنیا رو میذارن جلوی چشم مردم، روزناره میذارن، ساعت به ساعت بهت میذارن دنیا چه خبره و بهت میگن دنیا اینجوریه، نه اونجوری که هست، اونجوری که اونا دوست دارن برات تصویر کنن. و دنیایی که توش سیاست مسلح شده، دوره حزب بولشویک این که یه عده‌ای بریزن یه عده‌ای رو بگیرن و بکشن و تارمارشون بکنن و اپوزیسیون سر ببره و سیاست مسلح بشه و سناریو سیام نداشتیم. دوره‌ای که این امکان و این قدرت در مقابل جامعه هست، شما بخواید دست ببرین به جامعه، اگه نتونن به ضرب میدیا سرکوبتون بکنن، اگه نتونن به ضرب میدیا خفتون بکنن، اگه نتونن به ضرب اغماز کردن و ندیده گرفتن به اصطلاح پوچتون بکنن، سرکوبتون میکنن، بمب میذارن براتون. اسلامیایی هستن به خودشون بمب میذارن، میان منفجرتون میکنن. کسی تو زمان لنین شورای کارگری رو با بمب منفجر نمیکرد، کسی کانسیل محله نمیگرفت منفجر بکنه. امروز همه سو فتح جنگ میکنن، کانسیل محل این ور، کانسیل محل و پارلمان این یکی میگیره، اون یکی رو میگیره. منشویک و بولشویک با هم جنگ نمیکردن، اس آر و بولشویک با هم جنگ نمیکردن، مبارزه سیاسی میکردن. امروز تناسب قوا یه ذره به هم بخوره، حزب دموکرات سر کومله رو میبره، یا از اون ور هنوز هیچی نشده، زحمتکشان با این وضع خیتش وقتی میخواد چیز بکنه خط و نشون برای ما میکشه که همه تونو میبریم و میندازیم زندون و همه تونو قلقم میکنه. میخوام بگم کمونیسم با یه همچین وضعیتی روبروه. این صورت مسئله که تحزب تو قرن 21 جلو ما گذاشته، این صورت مسئله تحزب سیاسی تو قرن 19 نیست، حتی تو قرن بخش اعظم قرن 20 هم نیست. کسی که فکر کنه امروز با اون سیستم، با تبلیغ، ترویج، درست کردن سندیکا، با اون سیستمی که مثلا حزب بولشویک کار میکرد، میتونه قدرت بگیره، میتونه جامعه رو عوض کنه، میتونه آلترناتیو بشه، اصلا تو ذهن مردمی که باش طرف حسابن، به نظر من مهلکترینش، اصلا قرن 21 رو نمیشناسه، دنیای دوربرش هم نمیشناسه، هیچ شانسی نداره، سرشوزن شانس نداره. و وقتی نگاه میکنی میبینی چپ ایران، من بحثم راجع به ایرانه، چپ ایران هیچ کدوم این پدیده رو نمیشناسن. در بهترین حالتش، در بهترین حالتش تازه میخوان ادای به اصطلاح حزب بولشویک و شیوه کار حزب بولشویک رو در بیارن، که حتی اگه ادای اونو در بیاری به هیچ جا نمیرسی، به خاطر اینکه تحزب تو قرن 21 عوض شده. حزب قدرت سیاسی اشاره کردم، حزب قدرت سیاسی برمیگرده به بافت جامعه، درست به پایه ترین فابریک جامعه، نه رابطه فقط حزب. بحثی راجع حزب قدرت سیاسی در نهایت رابطه حزب است با قدرت. من تا دنیای قرن 21 و دنیایی که امروز درش زندگی میکنیم، بحث حزب قدرت سیاسی قبل از هر چیز رابطه یک حزب با مردم، نه رابطه حزب با جمهوری اسلامی، راجع به این رابطه است که این چه جور رابطه ایه و این حزب چه جایی تو زندگی روزمره اون مردم داره. میخوام بگم که اگه کمونیسمی میخواد وارد این عرصه بشه امروز، باید چشمشو به دنیای واقعیت‌های دنیای قرن 21 باز کنه. با واقعیت‌های قرن 19 نمیشه زندگی کرد، با واقعیت‌های حتی قرن 20 هم نمیشه انقلابی رو سازمان داد که نتونسته سازمان بده. این حزب، حزبی که بخواد، جریانی که بخواد این خلأ رو پر کنه، باید مشخصاتی داشته باشه. ببینید، حزب جنبش ناسیونالیستی به یه همچین حزبی احتیاج نداره، اونا سنتشون یه جور دیگه است. شما یه حزبی دارین که میخواد بورژوازی رو بندازه، بورژوازی که دیگه مثل دوره تزاری این نیست که شما رو نشناسه، تابیخش میشناسه، بورژوازی که یک لشکر عظیم ضد کمونیسم تربیت کرده، بورژوازی که کارنامه استالین رو گردن ما میندازه، بورژوازی که کمونیسم رو به یه پدیده میتونه بدنامی تو جامعه تبدیل بکنه، و این بورژوازی که میتونه به با تبلیغات و با قهر جلوی ما رو بگیره. در مقابل سلطنت طلب و ناسیونالیستا نه تبلیغات نه قهر اونطوری به کار برده نمیشه که علیه کمونیستا به کار برده میشه. در نتیجه کمونیستا قدرتشون فقط تو سازمانشونه، مثل همیشه بوده. حالا میگم این سازمان تو قرن 21 ویژگی پیدا میکنه، ولی قدرتشون تو سازمانشونه. منتها سازمان کمونیستی که نه با پول این و اون، نه با دونیشن سرمایه دارا، بلکه با قدرت داوطلبی آدماش ساخته میشه، فقط و فقط به عنوان یک جریان خلاف جریان، به عنوان یک حزب خلاف جریان و چلنج کننده این که میخواد تبدیل بشه به محور قدرت تو جامعه، فقط میتونه با یک خط کاملا متمایز شروع بکنه. نمیتونه این جریان بدون اینکه یک خط روشن، نقد روشن متمایز از کل اشکال ناسیونالیسم داشته باشه، به لحاظ فکری خطی رو داشته باشه، نمیتونه یه شبکه کادری سازمان بده که همچین حزبی براش استواره. هر حزبی بخواد باید نشون بده که در مقابل کل سیستم موجود، نه جنبش دارم بحثم، فقط به لحاظ خطی و تئوریک در مقابل خط و تئوری و پایه های فکری جنبش ناسیونالیستی از هر رقمش نقد تیز، روشن و کوبنده داشته باشه و تضمین بکنه هژمونی سیاسی و فکری خطیشو بر چپ حاکم میکنه. بدون وجود یه هژمونی خطی بر چپ اصلا محال شما بتونید تو عرصه جامعه همکاری بکنید. این حزب اگه بخواد شانسی رو داشته باشه این کارو بکنه، باید پرچم نه به دنیای امروز باشه. تو هر عرصه نمیخواید ببندید، بگیرید، مصادره کنید، نه پرچم اثباتی. نمیخوام آخوند، نمیخوام نادرسل، این رو میگنش نمیخوام، دستمزد دادی کمه، بیشترشو میخوام. هر روز نگفتن که سیستماتیک ترین نه شما تو این منشور سرنگونی جمهوری اسلامی گفتین. سپاه پاسداران نمیخوام، وزارت اطلاعات نمیخوام، آخوند نمیخوام، ولی فقیه نمیخوام، حوزه علمیه نمیخوام. توش خیلی کم از چیزایی که میخوام، همش نمیخوام نمیخوام. اگه خمینی خودشو با شاه نمیخواین فقط تداعی کرد، همین. و چپی که بخواد جای جنبش ناسیونالیستی رو بگیره، جای جنبش ناسیونالیستی به نظرم، منظورم اینه که این فضای خلایی که وجود داره تبدیل بشه به محمل اعتراض تو جامعه، باید سمبل نه مردم باشه. نمیخوایم ببندید، بگیرید، ببندید، غلط کردید، نکنید، نه باشه. دنیای امروز یه کانسپت به نظر من خیلی اساسی تری که برمیگرده به تحزب تو قرن 21، که یه حزبی که بخواد جای این جنبش و جنبشی که بخواد جای جنبش ناسیونالیستی رو بگیره و حزبی که تو سیستم سوسیالیستی بخواد این جنبش رو بازسازی کنه، درک موقعیت دنیاست، تو موقعیت جنگی دنیاست تو قرن 21 که جنگ نامتقارن تبدیل شده به نور. همیشه جنگا نامتقارن بودن، به این معنی که یکی که یه طرف جنگ یه جور اسلحه رو به کار میبره، یه طرف دیگه یه جور دیگه. جنگ تیپیک ترین جنگ نامتقارن جنگ چریکیه، طرف با ارتش زرهی میاد و فلان میکنه، یکی با تفنگ سرپر ولی با ابزارهای دیگه طرف شکست میده. این جنگ نامتقارنه، فرق میکنه با جنگ دوتا ارتشی که در مقابل هم دوتایی با تانک میان و دوتایی یه جوری با هم ترکیب میشن. جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، جنگ اتفاق افتاده کاملا نامتقارنه. تو این جنگ جمهوری آمریکا شکست خورد، پول میده به یکی بره بمب ببنده به خودش بره فلانجا خودش رو منفجر کنه یا ایدئولوژی شو چیز میکنه، از یک کانالای دیگه ای ابزارهای به شدت متفاوتی به کار میبرن. جنگی که علیه کمونیسم تو امروز بورژوازی رو انداخته، جنگ همه جانبه ایه. اینطوری نیست میدون برای ما مثل ناسیونالیستا یا دو خرداد یا بازه. سیستم در حال جنگ تمام کماله و ما قابلیت شکست دادن بورژوازی با اتکا به همون ابزارهایی که خودش داره رو نداریم. ارتش تو انقلاب روسیه اینطوری نبود. انقلاب روسیه سفیدا میرفتن ارتش درست میکردن و سوار نظام، خب سرخ هم میرفت ارتش درست میکرد و سوار نظام. امروز کسی بخواد با آمریکا مقابله کنه که نمیتونه بره در از یه هفته زیر دریای اتمی و موشک پولاریس و نمیدونم هزار تا از این چیزا بمب افکن استلت بسازه. اون منطق تموم شد. با نوع دیگه ای باید باش متقارن باش درگیر بشی. جنگ جنگ نامتقارنه و تئوری سازمانی کمونیستی اگر این رو در خودش هضم نکنه بنا به تعریف از بورژوازی شکست خورده و ابزار متحقق کردنش اون وقت چی از خودتون بپرسیم برمیگرده به اون ایده‌ای که به نظر من تو دوره اخیر در مقابل گذاشتن، حزبی که قدرت سیاسی رو به مسابقه ادغام شدن تو فابریک روزمره دم و بازدم جامعه برای دفاع از خودش، برای مبارزه تلاش برای زندگی بهترش ادغام شده. حزب قدرت سیاسی به این معنی، نه به معنی اینکه نیروی نظامی داریم فقط که باید داشته باشیم، نه به معنی اینکه روز قیام ما میریزیم قدرت رو میگیریم، نه به این معنی که روز شلوغی فلان کار میکنیم. اتفاقا روزی که شرایط انقلابی نیست، روزمره بر کسی که توی فلان محله تو فلان کارخونه میخواد مقاومت کنه بتونه به تو اتکا کنه، نه به اینکه تو نجات بخشش باشی. وقتی قاطی تو میشه نیر قدرت احساس بکنه و کانونای درست کنه که بتونه مقاومت کنه. منطقه وقتی نگاه کنیم، برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم جریانات اسلامی دقیقاً بر این متکی شدن. سازمان کمونیستی دیگه متفاوت از قدیم. سازمان کمونیستی نمیتونه خارج از بافت قدرت و خارج از بافت زندگی مدنی تو کارخونه تو محله زندگی بکنه و رشد کنه. به عنوان جمعه های کمیته هایی که همینجوری دارن میگردن فقط تبلیغ و ترویج سازماندهی میکنن، اتحادیه کارگری درست میکنن، سر میبرن. بورژوازی امروز با بورژوازی قرن 20 فرق، اول قرن 20 فرق میکنه. تناسب قوا فرق میکنه، میدون جنگ فرق میکنه، ابزارهای جنگ فرق میکنه. کمونیسمی که نتونه این تغییرات رو وارد تئوری سازمانیش بکنه بنا به تعریف به نظر من بازنده است، هیچ شانسی نداره. در نتیجه جریانی که بخواد این پدیده رو، این خلأ رو پر کنه، جریان کمونیستی که بخواد این خلأ رو پر بکنه، باید بحث حزب قدرت سیاسی، حزب که همه اینا اجزای این میشن دیگه، حزب قدرت سیاسی، حزب جامعه، حزب شخصیت ها، حزب همه اینا از ابزار تبدیل شدن به محمل اعتراض و محمل زندگی روز تپش روزمره زندگی، اون مبارزه‌ای که مارکس میگه گاه پنهان گاه آشکار گاه رو در رو گاه پشت سر روزمره باشه و به انسان و به بشریت تو اون جامعه امکان دفاع از خود بده. تو هر عرصه ممکنه مجبور بشه مهد کودک درست کنه، ممکنه مجبور بشه کلوب ورزشی درست کنه، ممکنه مجبور بشه هر چی درست بکنه، باید با زندگی روزمره اون مردم قاطی بشه و محمل قدرتشون بشه. و به این شرطی میتونه اون وقت به ابزار خودش، نه با اتکا به آمریکا، خوشبینی در سرنگونی جمهوری اسلامی رو بازسازی کنه. حزبی که برداشت سنتی از سازمان و تحزب، برداشت سنتی از قدرت سیاسی که تو همه جا هست، برداشت سنتی از بحث حزب و جامعه، همه اینا رو کنار بذاره، اون بخشا برداشت واقعا اوریجینال، اون پراتیسیسم لنین و اون پراتیسیسم مارکس، اون چیزی که حکمت واقعا الان برگردیم متونشو بخونین، رگه این میبینین که این پدیده در حال وقوع رو میبینه. یعنی حزب توده‌ای به این معنیش بحث لنین نیست، متفاوته با بحث لنین. چجوری میشه حزبی تو شرایط غیر انقلابی توده‌ای بشه جز اینکه با فابریک جامعه چفت بشه؟ محال شما توده‌ای بشین، هیچ جریانی توده‌ای بشه، سرکوبتون میگیرن، اعدامتون میکنن. بحث بر سر توده‌ای شدن در شرایط مختنقه، این یه دیلمای سازمانی عمیقه، تئوری سازمانی جدیدی میخواد. که میگم بخشش تمام بورژوازی داره خودشو بر این اساس باز تعریف میکنه، باز سازی میکنه، یه جور دیگه سازمان میده، تئوریای سازمانیشون داره عوض میشه و کمونیسم نمیتونه این پدیده رو نادیده بگیره، دنیای امروز خودشو نادیده بگیره. و به اضافه مشخصات دیگه که من اینجا الان تکرار نمیکنم، اون تا همه اینا رو وقتی بخونیم، همه اینا اگر این بحثا درست باشه، وقت احکامی که کنگره اول حزب حکمتی است در مورد مسافهایی که جلو حزب حکمتی هست، اون وقت اینا ازش نتیجه گرفته میشه. که اگه برگردین این سند به اصطلاح قطعنامه درباره اوضاع ایران و مسافهای حزب حکمتی رو نگاه کنین، هم اینا رو داره تاکید میکنه. این پدیده اولا تو مقدمهش این پدیده رو میبینه که در حال وقوعه، میبینه که داره میره به این سمت، بعد میگه حزب باید تبدیل به رهبر مبارزه مردم و طبقه کارگر گردد، بدین معنی که نباید حزب آژیتاسیون و فلان باشه، فقط حزب سازماندهی باشه. حضور حزب در هر جا باید به افزایش اتحاد در میان مردم و طبقه کارگر، افزایش قابلیت طبقه و مردم در پس زدن فشارهای جمهوری اسلامی و فعالیت جریانات قومی و فلان بشه. این حزب باید مردم رو قابلیت بهشون بده از خودشون، نه در مقابل جمهوری اسلامی فقط، در مقابل اپوزیسیون جمهوری اسلامی به خصوص جریانات قومی و اسلامی دفاع کنن. دوران بولشویک‌ها همچین رسالتی نداشتن، همچین مسئله‌ای هم در مقابلشون نداشتن. به بقیه بنداش که اینجا من بهش نمی پردازم، من جمله بعد بند این که یه همچین کمونیسمی باید تو طبقه کارگر و به خصوص بخشای کلیدیش نفوذ دست بالا رو داشته باشه. و اینا مسافاییه که فقط باید نشست کسی که حزبی که میخواد این کارو بکنه باید براش فکر کنه، باید براش نقشه بریزه، باید براش نیرو بسیج کنه و باید عملیه. به نظر من کاملا عملیه، منتها مشروطه به اینه که عده کافی پیدا بشن بخوان اون کارا رو بکنن. مثل همیشه اراده انسان تاریخو میسازه. اگه در نهایت ته قضیهش اینه که اگه این اراده باشه، این روشنی خودآگاهی و اراده است، همینه، خودآگاهی و اراده، خودآگاهی به این که شما این کمونیسم چی هست، خودآگاهی به این که این دنیا چی میطلبه، خودآگاهی به این که چه جور سازمانی میخوایم، خودآگاهی به این که تفاوت با بقیه چیه، خودآگاهی به اینه که همه رو نقد بتونی نقد کنی، خودآگاهی به این که دنیات از نه فقط تئوریات، دنیات از دنیای بقیه متمایز کنی، و بالاخره اراده به این که جمع بشی بری اون کارو بکنی. به این شرطشه. این اوضاع خطیریه. بازم بخوام جمعش کنم اینجا دیگه بحثو، گفتم که این اوضاعیه که تو تاریخ تو مقاطع بسیار محدودی این باز میشه، جلو این پدیده اتفاق میفته که یه جنبشی شکست میخوره، زمینه برای عروج جنبش دیگه باز میشه. و کمونیستا در مقابل این انتخاب قرار گرفتن و سوال اینه که آیا کمونیستا این انتخاب رو میکنن یا نمیکنن. خیلی ساده، ولی به هر حال این به قول اون جمله همیشگی مارکسیم، یه گل همینجاست همینجا برقص، این صورت مسئله ای که رومیز افتاده و بازسازی این جنبش یکی از شانساش کمونیست هست که باید به استقبالش بره. به هر حال متشکرم از وقتی که به من دادیم. فرصتی داریم یه رو 20 دقیقه فکر کنم فرصت داریم یه 20 دقیقه رفقا اظهار نظر بکنم. گفتم بس جنبه‌های بسیار متنوعی داره، من با محدودیت وقت مجبور شدم حتی نسبت به اون چیزی که فکر می‌کردم یه جنبه‌هاشو قطع کنم که برسیم بپوشونم، لااقل جمعش کنم بحثو. ولی خوشحال میشم رفقا اگه اظهار نظری بکنن بشنویم یا بحثی بکنیم. مرسی.